أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب گفتیم مهمترین بحث و یکی از مبادی بحث افعال الهی بحث حسن و قبح عقلی است. اختلاف نظر اصلی در این باب بین عدلیه یعنی معتزله و امامیه از یک طرف، اشاعره و اهل حدیث از طرف دیگره. اختلافات جزئی هم هست بعداً خواهیم گفت، ولی عمده ترین اختلاف در این است که ببینیم حسن و قبح امری عقلی است یا امری شرعی. اشاره کردیم که عقلی یا شرعی بودن هم به چه معناست. اول معنای حسن و قبح رو گفتیم در این مقام و بعد گفتیم عقلی یا شرعی بودنش چیه. حالا ادله طرفین رو میخوایم بررسی کنیم. سه دلیل عدلیه اقامه میکنند بر حسن و قبح عقلی، در نقطه مقابل سه دلیل هم اشاعره اقامه میکنند بر شرعی بودند. طبعا هر کدام دلیل مقابل رو رد میکنند و نمیپذیرند. حالا به همین ترتیبی که مرحوم خواجه مطرح فرمودند که اول ادله اثبات عقلی بودن حسن و قبح رو میگن، بعد ادله اشاعره رو رد میکنن. حالا شکل دیگری هم دوستان میتونن خودشون این رو تقریر کنن، بعضی از این ادله مقابل همه، یعنی دلیلی که معتزله اقامه کردن بر عقلی بودن همون رو اشاعره رد کردن. حالا اینجا به عنوان یه شبهه یا به عنوان دلیل اشاعره نقل میکنیم. به این شکل به نظرم فعلا فهمش راحت تر همطور که فرمودند. خب سه دلیلی که معتزله یا عدلیه اقامه میکنند بر عقلی بودن و حسن و قبح چیست؟ دلیل اول ادعای بداهت، میگن حکم به حسن بودن عدل، حالا هرچی، عدل یا ظلم، صدق یا کذب، هر موضوعی که میتواند موضوع حسن و قبح باشه. میفرمان حکم کردن بر روی موضوعاتی که قابلیت حسن و قبح داره، گزاره های حاوی حسن و قبح، اینها بدیهی هست. حداقل پاره از گزاره هاش بدیهی، اصلا یک دونه گزاره. اگر اثبات شد که یک گزاره حسن و قبح ضروری و بدیهی است، یعنی عقل حکم می کند به اثبات او بدون نیاز به هیچ دلیل دیگری، چه دلیل شرعی چه دلیل عقلی، چی؟ میگن یک دلیل. خب چرا؟ نه بعضی چیزا نه، یک مورد میگیم. اگه اثبات بشود یک گزاره حسن و قبح ضروری است به این معنا که برای فهمش نزد عقلا نه دلیل عقلی دیگر میخواد و نه دلیل شرعی اثبات میشه.
نه بعضی
چیزا رو خب. نه بعضی هایی که هستن عدل و ظلم میگیم اینطور دیگه.
خب عدل و ظلم اینطور بعضی
همین کافیه، همین کافیه برای اثبات مدعای عدلیه مبنی بر عقلی بودن حسن و قبح، همین مقدار کافیه. البته ادعای عدلی بیش از اینه، معتقدن اگه شما زیر باری این رفتید ما بقیهش هم میگیم، موارد دیگه هم میگیم. ببینید دعوای بین عدلیه و اشاعره در مصادیق فعلا نیست که آیا این مصداق عقلی هست که مصداق عقلی، چون بین خود عدلیه هم اختلاف در بحر خواهیم رسید، در خود عدلیه هم بین مصادیق اختلافه. بعضی از علمای عدلی گفتن این حکم عقلی است، بعضی گفتن نه چه حکم عقلی نداره. اما اصول احکام حسن و قبح اینا ضروری و بدیهی است. ضروری و بدیهی هم مثل ضروری و بدیهی عقل نظری است دیگه. حالا این ضروری و بدیهی عقل عملی است. ما تا حالا بیشتر ضروریات عقل نظری رو میگفتیم، مثل اجتماع نقیزه این محاله، مثل الکل و اعضا من الجز، چجور ما در عقل نظری اونها رو بدیهی میداریم؟ آقا از کجا میگید که بدیهیه؟ میگیم به عقلا مراجعه میکنیم، همه عقلا از ادیان مختلف باشن، فرهنگ های مختلف باشن، قدیم جدید، وقتی یک جا عدالت میبینن، انصاف میبینن از یک کسی، احسان میبینن از یک کسی، مت میکنن. مقابلش بی انصافی رو همه ملل تقبیح میکنن، زشت میدونن. همین مقدار کافیه.
این نمونهی که فرموزگار اوغلا این بیشتر میخوره که این بس وجدان میشه، نه بداهت.
بداهت وجدانی است.
یه قسم میشه مثلا مثل اجتماع نبیده راحت میتونیم بگیم بدیهیه.
چو چرا
چیه و کجاست؟
ولی نه، ما در بدیهی اولی فعلا هم تعریف مشهور رو اولیات، این که تصور طرفینش مستلزم حکم بشه، یکفی برای اینکه ما حکم کنیم. اگه کسی عدالت را به درستی تصور کنه بدون حسنم، یعنی چی؟ معنای حسنم عوضی نکنه، معنای حسنم بدونه، العدلو حسنون حکم میکنه. همین، بیش از این ما در بدیهیات نیاز نداریم دیگه. خب این در باب احکام عقل عملی هست، در باب
عملی نمیشه، نظری دیگه عقل عملی نمیشه. اگه بریم آقا عقلا بردون تو بحث عقلا،
نه حالا دیگه بحث حکم عقلی یا عقلات اون جلسه یک کمی من پروندهشو باز کردم، زودی بستم. فعلا باشه، یه جای رسیدیم بازش میکنیم. فعلا اینجا وقتی ما داریم میگیم حکم، حکم عقل، عقل و عقل میدانیم. حالا بین عقل نظری یا عقل عملی تفاوت هست یا نیست، این همون معرکه اختلاف متکلمان هست با فلاسفه. اگه مبنای کلامی شما بخواید نگاه کنید، از نظر متکلمان هیچ فرقی نمیکنه. این دوستان بدانن متکلمان حتی تفکیک بین عقل که عقل، نه عقلا که هیچ، این حکم عقله، نه تفکیه که بین عقل و عقلا قبول ندارن، تفکیه که بین عقل عملی و نظری هم قبول ندارن. این تفکیه که ما فلاسفه هست. از نظر متکلمان عقل، عقل بشر احکامی دارند. ببینید وقتی میگیم احکامی دارند، یعنی حکم تابع فرهنگ نیست، اقتضای محیط نیست، کاری به تربیت نداره، یه چیزای تحت تربیته، فرهنگیه، به قول امروزی ها روشون میگن تاریخیه. نه، احکام عقل، چه عقل نظری و چه عقل عملی، هیچ کدوم از اینا نیست، تابع فرهنگ و تربیت و تاریخ و دین و اینها نیست، همین حکم عقله.
پس چطور در اصول مثلا عقل عملی و چیز همین درست میکنن؟
خب اونا بس قبول دارن دیگه، اصولیین ما منظرشون هم کلامه دیگه، چون همینه دیگه. حالا اگر اصول متأخر ما میگن، متکلمین متأخر هم گاهی میگن، تبعیت میکنن از استر، چون فرقی نمیکنه. حالا ما بگیم ما دو تا عقل داریم یا یه عقل، این خیلی مهم نیست. مهم این است که حکم عقل عملی را مثل عقل نظری معتبر میدانیم یا نمیدانیم. از نظر متکلمان کلام، بحثمون بحث کلامه، عقل عملی احکام دارد، احکامش هم بعضی بدیهی هست، مثل اصول احکام عقل عملی، بعضی هم نظری هست. این عقل نظری است، اونجا جوری بدیهی داریم و نظری داریم استدلال میکنیم، اینجا همینطور. ولی کم بریم جلوتر، خیلی حال بحث هنوز فعلا در آغاز این نزاعی. خب این یک استدلال، یکی یکی بخونیم. و هما عقلیان، چرا؟ دلیل اولمون این است، للعلم، علم یعنی علم بدیهی، برای اینکه علم بدیهی وجود دارد، علم داریم به حسن احسان و قبح ظلم بدون نیاز به شرع. استدل المصنف علی ان الحسن و القبح امران عقلیان به وجود، هازا اولها و تقریره انا نعلم بالضروره حسن بعض الاشیاء و قبح بعضها من غیر نظر الی شر. این من غیر نظر الی شر یعنی هر شریعتی، هر فرهنگی، این شر که میگیم کلی داریم میگیم، یعنی هیچ عامل بیرون از عقل مؤثر نیست. حالا اشاعره چون اصرار دارن که شرعیست میگیم من غیر نظر الی شر، بلا یک کسی مثلا یک روشن فکری پیدا بشه بگه نه حکم عقل نیست، این تابع مثلا فرهنگ اجتماعی است، میگیم من غیر نظر این به فرهنگ ثقافه مجتمع ملل ها. هیچی تأثیر خاصی در این حکم ما نداره. چرا؟ فإن کل عاقل، این بیان مطلبه، یجزمو به حسن الاحسان و یمده علیه و به قبح الاساعت و الظلم و یزم علیه. هر عاقلی حسن احسان رو جزم داره، مدهم میکنه، بدی و ظلم رو هم ذم میکنه. بازا حکم ضروری لا یقبل و شک، تردیدی نیست که این حکم هست. و لیس مستفادم من الشر، از شر هم به دستم میاد. چرا؟ چون کسانی که شریعت رو قبول ندارند به دو گروه هم هستن، یکی اهل الحادن که اصلا خدا رو قبول ندارن که بخوان شرعی رو قبول کنن، یه عده‌ای که خدا رو قبول دارن اما شریعت رو قبول ندارن، مثل براهمه. و لیس مستفادم من الشر لحکم البراهمه، نرس کردیم این براهمه همی کی هن؟ هندو ها هستن. گاهی وقت توی کلام ما بهشون میگیم چی؟ به جای براهمه هم یه تعبیر در همین کتاب هم از جای دیگه هست، میگن سومنیه، سومنیه با سین، هر جور سومنیه هم گفتن همین براهمه. سومنار دیگه، سومنار موقع پایگاه در براهمه بوده، پایگاه اهل در واقع مذهب بوده، از جد به اینا تو سنت عربی، سنت اسلامی سومنیه هم میگفتن، همینا هستن منکران شریعت. خب این دلیل اول. دلیل دوم میفرمان لنتفائه ما مطلقا لو ثبتا شرعا، یه جور برهان خلف اقامه میکنن. برهان خلفش چیه؟ این است که همه، هم ما و هم شمای اشاعره و همه کسانی که به حال در عالم انسانیت هستن میپذیرن که ما یه حسن و قبحی داریم، این که اختلافی نیست. اختلاف بر سر این است که این حسن و قبح عقلیست یا شرعی. اصل وجود حکم به قبح بعضی اشیا یا حسن بعضی از اشیا اختلافی درش نیست. خب ما همین رو مسلم میگیریم، میگیم اگر شما ادعا کردید که حسن و قبح حکم شرعه، ثابت میکنیم که باید اصلا هیچ حسن و قبحی وجود نداشته باشه. ادعای شرعی بودن حسن و قبح یک لازمه داره، لازمش انکار اساس حسن و قبحه. باید بگیم ما هیچ حکمی نداریم در باب حسن و قبح، نه شرعی و نه عقلی، و مسلم است که باطله. به برهان خلف ثابت میکنیم ادعای شرعی بودن مستلزم انکار اصل حسن و قبحه و این رو هیچ کس نمیپذیر. چطور؟ میگیم اگر حکم به حسن و قبح شرعی باشه، یعنی عقل چنین حکمی نداره، یعنی عقل میتواند در موضع حسن و قبح درست خلاف اون چیزی که الان ما داریم ادعا میکنیم بفهمه، یا حداقل مجاز بدون. عقل میگوید راستگویی واجب نیست، عقل میگوید دروغگویی هیچ اشکالی نداره، فرض جایز میدونه دیگه. اگر ما حکم عقلی به حسن صدق و قبح کذب نداشته باشیم، باید روا بدانیم که هر کسی در هر مقامی دروغ بگوید، هر کسی در هر مقامی وعده‌ای بدهد بهش عمل نکنه. عقلم میگه هیچ اشکالی نداره، درسته؟ اگر عقل مجاز میداند که هر کسی دروغ را جایز بداند و به دروغ عمل بکنه، شرع و شارع هم یکی از همون مصادیق دیگه. یعنی باید مجاز بدانیم، از نظر عقلی داریم میگیم، عقل مجاز میداند که شارع دروغ بگوید و در دروغ گفتنش هم هیچ اشکالی نداره. خب لازمه این سخن این است که شارع بیاد امر دروغ را حسن بداند ها، و به عکس صدق را چیه؟ کذب بداند. شارع بیاد به ما بگه دروغ گفتن بد است، این خلاف واقعی باشه، اصلا دروغ گفتن خوب باشه، جایزه دیگه. اگر شارع میتواند دروغ بگوید عقلن و دروغ گفتنم هیچ مانعی ندارد، ما به قول شارع هیچ وقت نمیتونیم تکیه کنیم. شارع میتونه امروز بیاد بگه دروغ گفتن بد است، فردا بیاد بگه دروغ گفتن خوب است. بگوید دروغ گفتن خوب است و این خلاف واقعی باشه، یعنی ما به قول شارع در هیچ کدام از احکامش، احکام حسن و قبحش، اعتمادی نداریم، چون مجاز میدانیم، چون شارع میتواند نسبت به خود احکام حسن و قبح هم خلاف واقع بگه دیگه، اشکالی که نداره که. چون شما گفتید تنها زمانی که شارع گفت دروغ گفتن بد است بد میشود، شارع میتونه خلاف واقع بگه. اگه شارع خلاف واقع میگه، ما هیچ وقت تشخیص نمیدیم که آیا واقعا چیزی حسن است یا چیزی قوی است یا نه.
همینو میگن اتفاقا اشعره واقعا نمیدونیم چیزه.
نه نه، حتی قولش اونا میگن بعد از شعر که ما میفهمیم. از کلا
اون یه دونه هم نمیشه
روش. هیچی نمیشه. اونا میگن بله ما حسن و قب داریم، اما از چه طریق به دست بیاریم؟ شارع. ما میگیم اگر شارع عقلن میتواند دروغ بگه، در همین حکم به حسن صدق و قبح که دروغ گفته، ما خلاف واقع نمیفهمیم. ما از کجا بفهمیم که این حکمی که شارع در باب حسن و قبح گفته از روی دروغ نبوده، خدعه کرده ها، کلا سر ما گذاشته، اشکالی داره؟ اقلا که اشکالی داره.
مطمئنن به خاطر همین گفتن.
از کجا مطمئنن؟ اطمینان به حکم عقله. شما به حکم عقل میگویید شارع خلاف نمیکنه. اگه عقل مجاز بدانه بگه اصلا فرقی نمیکنه، دروغ گفتن و دروغ نگفتن از نظر عقل علی سویه است، پس شارع میتواند در تمام احکام، در تمام وعده ها، از جمله در باب حکم به حسن و قبح میتونه خلاف بگه. پس ما هیچ توجهش کنی، لازمه ای بات برهان خلف اینه، ما یه اصل برهان خلف این بود دیگه، ما یه اصل ثابتی رو بین خودمون و خصم میگذاریم، ثابت میکنیم لازمه ای سخن شما نقض این اصله، بین ما و شما یک امر مسلمه و اون این است که به هر حال ما حسن و قبحی داریم، آخر حسن و قبح معلوم می شود، می توان حسن و قبح را به دست آورد. بین ما و شما یه اشاره که مشترکه، میگیم اگر شرعی باشد حسن و قبح، لازمش این است که اصلا نفهمیم، هیچگاه نتوان ایستاد و گفت چیزی قوی است یا چیزی حسنه.
این
روحان
در صحبتی درسته که اونا این امکان براشون هست، میگن اگر مرفتیم از جای دیگه ثابت کردیم صدر میگوید
از کجا میگی؟
نه من الان
جای دیگه ای به شرع از
امکانش رو دارم، یعنی سر اینکه یعنی این برهان ما یه روزنه داره برای فرار، شاید اونم این که اونا به هر دلیلی بلا با عقل بدون حسن و قبح اگر بتونن
نمیتونن،
حالا شاید دیگه نمیتونن، ولی اگر اونا بتونن که صدق و برای خدا از یه راه دیگه
اگر ثابت کنن
اون وقت خب
چه ثابت کنن بعد دیگه حسقوب شرعی نمیشه ها. از یه راه دیگه میشه دیگه، چون از یه راه دیگری غیر از شر
صدق و برای خدا اثبات،
یعنی یک گزار، یعنی یک گزاره، یعنی یک گزاره اینکه شارع مثلا صدق شارع حسنه خودی رو به دست میاریم دیگه، یعنی این دیگه از شر به دست میاد. همه این نکته این است که یه حکم عقل عملی باید در بیرون شر و ما قبل از شر اثبات بشه تا بر اساس اون ما بتونیم صدق شارع رو تشخیص بدیم و این ممکنه. قال ولانتفاع ما مطلقا لو ثبت شرعا، اگر حسن و قب شرعا اثبات بشود لازم میاد که حسن و قب مطلقا منتفی بشه، ما اصلا دیگه حسن و قبی نداریم نه شرعا و نه عقلا. هذا وجه حسان یدل علی ان الحسن و القب عقلیان و تقریره انهما لو ثبتا شرعا لم یثبتا لا شرعا بلا عقلا و تالی باطل اجماعا. یه اجماع مرکب دیگه، مثلا همه ای رو قبول دارن که به هر حال ما حسن و قبر رو تشخیص میدیم. فل مقدم و مثل و تالی که باطل شد مقدم و مثل. خب چجوری شما این ملازمه شرطی رو اثبات میکنید؟ بیان و شرطیه انا لو لم نعلم حسن بعض الاشیاء و قبحها عقلا، اگر ما از طریق عقل بعضی از اشیاء ببینید توجه داریم، ما برای یک گزاره، اگر ما از طریق عقل بعضی از گزاره ها رو، گزاره های حسن و قبح رو نفهمیم لم نحکم به قبح الکذبه، این رو نمیتونیم تشخیص بدیم که کذب چیه؟ قبیه. اگر نتونیم تشخیص بدیم فجاز وقوعه من الله، اگر چیزی عقلا قبیح نباشد بر خداوندم قبیح نیست، پس خداوندم میتواند دروغ بگه. تعالی عن ذالک علوا کبیر. خب حالا اگر فرض بگیریم که خدا میتواند دروغ بگه، عقلا هم هیچ مانعی نداره، خب چی میشه؟ فاذا اخبرنا فی شیء انه قبیح لم نجزم به قبحه و اذا اخبرنا فی شیء انه حسن لم نجزم حسنه. به تجویز الکس به ما خبر، شما میگی شرعن دیگه، شارع داره میگه فلان چیز قبیح هست فلان چیز حسن است، ما احتمال دیگه خلافش باشه؟ نه، واقعش این است که این حسن و قبیح خلاف اینه، خود شارع هم خلاف این اعتبار کرده، اما در مقام اخبار چیه؟ داره خلافشو میگه. شارع در واقع کذب را اعتبار کرده از حسن، الان داره ما دروغ میگه، میگه الکذب قبیح. فرضش هست دیگه، چون فرضش وجود آمد هیچ وقت ما علم پیدا نمیکنیم. شارع بیاد نص صریح هم باشه تواتر هم داشته باشه علم حاصل نمیشه، چون فرض کذب شارع رو پذیرفتیم. ولجوزنا لتجویز الکذب ولجوزنا به ان یعمرنا، ولی که لجوزنا مرحوم علامه دیگه اضافه فرمودن مسئله تمام شد، چون کذب جایز است خداوند میتواند کذب بگوید، پس حسن و قبح اثبات نشد. یه سه اضافه تره، شاید یه دلیل مستقل دیگر، دلیل نیست. میفهمان در این صورت خداوند میتونه ما رو امر به قبیح بکنه و نهی از حسن بکنه، به ما بگه دروغ بگو، بگه راست نگی، یا میتونه بگه و حالا که در واقع راستگویی حسنه کذبم قبیحه. خدا میتواند خلاف او بگه، این هم اخبرناست دیگه. حالا یا شارع اخبار حسن و قبحش رو از طریق گزاره اخباری میگوید، میگه از صدق حسنون ول کذب قبیحون، یا نه اینجوری نمیگه، امر و نهی میکنه. من از امر شارع و نهی شارع میفهمم که آیا این چیز قبیح هست یا حسنه. چون از دو طریق ما میتوانیم احراز کنیم حسن و قبح شرعی رو، هر دو طریق شو مرحوم علامه فرمودن، بلا ضرورتی نداشت. پس اگر کذب بر شارع رواست عقلن لجوزنا، ما جایز میدانیم ان یامرنا بالقبیح و ان ینهانا عن الحسن. چرا؟ لانتفاع حکمت، چون فرض حکمت خدا رو نداریم. حالا خواهیم گفت این بحث لانتفاع حکمت در آینده خواهیم گفت.
ما حکمت رو با حسن ثابت
کردیم. نه ما حکمت خدا و حسن قبح ثابت کردیم. یعنی اگر ما حکمت را عقلی بدانیم میگوییم خداوند حکیم است، پس امر به قبیح نمی کنه.
اینجوری شما هر حکم عقلی رو داریم تو دایره حسن و قبح میسنجید.
نه هر حکمی رو نمی کنه.
ما موقعی که حکمت رو ثابت کردیم از اون حسن و قبح ثابت نکردیم.
چرا از کجا ثابت کردیم؟
برای کمالات اونها.
در همه امر شارعه که امر شارعه که
فکر میکردم حتی همون صدق هم اگر از این باب ثابت کنیم که خدا نیازی نداره که بخواد
کذب
بگه،
حالا یه بحث دیگه
از باب واجب وجود. بعد خب این به
بله بله، حالا یه بحث دیگه است، یه حالا جز فروعات مسئله است که فلاسفه چه میگویند. چون گفتیم فلاسفه هم حسن و قبح رو در حوزه عقل نظری قبول ندارند، در متافیزیک هیچ وقت به در مابعد و طبیعه الهیات بالمعنی العام الهیات بالمعنی الاخص فلاسفه هم استناد به احکام و حسن و قبح نمی کنن. و یه سوال پیش میاد، اونجایی که متکلمین از طریق حسن و قبح اثبات می کنن، فلاسفه از چه طریق اثبات می کنن؟ فقط هم اون نیست، قاعده لطف هم هست، حکمت، عدالت خدا، خدا عادل هست یا عادل نیست. خب متکلم میگه عادل است بوده حسن و قبح، چون عقل میگوید ظلم قبیح هست. این فقط اینجا نیست، مثلا حسن بعثت شما در بحث امامت بحث ضرورت عقلی امامت رو میگید، میگید نسب الامامه واجبون عقلا، اینو متکلم میگه رو مبانی حسن و قبح داره میگه. خب یه فیلسوفی که حسن و قبح رو در مباحث الهیات قبول نداره چجوری میگه؟ اشاعره چجوری میگه؟ اشاره چکار میکنن؟ یه بحث مفصلیه. اجمالش این است که اینا از طریقای دیگه اثبات میکنن، مثلا فلاسفه از طریق احکام وجود یا احکام نظری واجب تعالی این هم ثابت میکنن.
در اون سوال قدیم میاد که اگر از یه راه دیگه این رفتن ثابت کردن یه استدلال بیشتر.
خب یه بحث دیگه است. بله میگم این حالا یه نکاتی داره که در جای خودش. بله فعلا در دایره این بحثیم که برای اثبات عدالت یا اثبات حکمت راهی جز عقل نداره، عقل عملی نیست. اما آیا از طریق عقل نظری میتوان اثبات کرد یا نه، یه بحث دیگه. بله اگه کسی از اون طریق اثبات بکنه دیگه ما اینجا نیازمنده، ولی توجه داشته باشیم باز در این صورت حرف حسن و قبح شرعی، این که میگن حسن و قبح منحصر در شرعه، ای از بین رفت. پس شما به هر حال یک جور حسن و قبح را اثبات کردید ولی با سریق عقل نظری.
میشه
گزاره دیگه؟ نه گزاره دیگه اونا نمیگن، ما متعلیم گزاره دیگه است. ما متعلیم از سریق عقل نظری اثبات نمیشه. بیانی که فلاسفه گفتن، اشاعره هم گفتن، نگاه کنید فخر رازی هم از کارا کرده، از فلاسفه یاد گرفته. فخر رازی از فلاسفه یاد گرفته، همین شیوه فلاسفه رو در مباحث مربوط به حسن و قبح آورده. اما تمام نیست، ما میگیم اینا عدول از معنای حسن و قبحه. حالا دیگه ادامه ندید چون بس میگشه. این عدول چی؟
چون بس اون موقع به این مطالب که اینجا بیان شده
بله مراجعه کنید منبع هم در اخیراً تقریبا میشه گفت اخیراً این کتابی که از آیه دکتر بنچکار که بحثای ایشون در مورد قواعد عقلی هست مفصل بحث کردن در یه جلد منتشر شد. البته طبعا فرصت همه این مباحث نبوده. ولی خب جمع‌بندی و تحلیل و اقوال خوبی در اونجا آمده دوستان مراجعه کنن یه جلده. بله کسان دیگه هم مطرح کردن بس ولی بس مستوفاست. حالا تو منابع اصلی دوستان ببینن یکی از جاهای خوب آثار فخرازیه. شاید هیچ جای دیگری به اندازه او اول فخرازی گفته البته بعدن حرف اشاعره رو دارم میگم حرف معتزله رو مفصل دوستان ببینن در یه جلد کتاب المغنی قاضی عبدالجبار المغنی من قاضی عبدالجبار مفصل خط معتزله خط اشاعره هم فخرازی به خصوص در این کتاب المطالب العالیه المطالب العالیه تا مفصل فخر رازی هست اونجا به تفصیل این بحث تحسین و تقویر رو گفته مبنای خودشو میگه نظر عدلیه رد میکنه بحث طویله حالا ما اجمالش این است هم فلاسفه هم اشاعره که تلاش کردن از طریق عقل نظری مسئله تحسین و تقویر رو حل کنن قبول نداریم یه جواب کلی هم داریم جواب کلیمون نست که عدول از تعریف اینا مفهوم حسن و قبر رو عوض کرد
خلاف فرض
ما معانی مختلف برای حسن و قبر داریم این معنای از حسن و قبر که لوازم عقلی و شرعی خاصم برش مترتبه این حسن و قبری که شما در علم اصول در علم کلام الهیات لازم دارید و میخواید احکام خاصی رو برش بار کنید احکام عقلی بار کنید از طریق عقل نظری به دست نمیاد این در جای خودش ولی خب بله یه همچه کاری کرده خب اینم استدلال دوم خواجه طوسی عدلیه در نفی حسن و قبح شرعی و اثبات عقلی بودن یه دلیل سومی رو هم مرحوم خواجه نقل میکنن با عبارت خیلی موجز به طوری که مرحوم علامه هم توش میمونن که منظور خواجه چی بوده از این عبارت میفهمم و لجازت تعاکس این هم یه استدلال خودش لجازت تعاکس خب این چیه؟ حالا مرحوم علامه میفرمان ظاهرن معناش همینه ما هم جز این احتمالای دیگری بعضی از شراح دادن ولی به ذهن مثل همین چیزی در خاطر شریفیشون آمده درسته و این با دلیل بعضی از قبل یادمه اخیراً ندیدم اینا گفته بودن این با دلیل اول یکیه فرقی نمی کنه میگیم نه فرق میکنه دلیل متفاوت با دلیل اول دلیل سومی با اولی تا دلیل اول بداهت بود یعنی وقتی ما یک گزاره حسن و قبر را به عقلا میدیم از هر فرهنگی از هر ملتی اینا حکم میکنند یه دلیل دیگر این است اگر کسی حسن و قبر را عقلی نداند باید عقلا جایز بداند که یک قومی یک ملتی یک فرهنگی درست به عکس ما حکم کنند عکس ما حکم کنند ما داریم میگیم آقا سید حسنو باید این فرض رو بیاریم که برسیم یه قومی در گذشته در آینده در یه جای دیگری اینا میگن اتفاقا کذب حسن و سید قبیح و اصلا بده ها حال مثال های دیگه مثال که ایشون میزنن انصاف ببینن یه کسی داره به یه کسی دیگری خیر میرسونه کمکش میکنه دستگیری میکنه از کسی مردم میگن عجب کار زشتی میکنه باید احتمالش بدیم دیگه نمیگیم حکم میکنن ها لجازت تعاکس احتمال این که قومی پیدا شوند در این احکام اصلی حسن و قبر خلاف ما حکم بکنن باید احتمال بدیم ایشون میگن شما به همه عقلا بگید چنین چیزی رو نمیگم. ولی من اضافه کنم، ممکنه یک کسی در این حکم تردید کنه، در عقلی بودنش تردید کنه، اما احتمال این که یه قومی درست به عکسش میگن دیگه، حد اکثر میگه ما داریم در اینجا میگیم راستگویی خوبه، میگه حالا خوبه، بله خوبه، بله، اما همچنین واجبم نیست. اما نه اینکه بگه دروغگویی ما میگیم خوبه بعد اون میگه خوبه. اصلا ظلم میگن خوبه حسنون، بله این فرهنگ این قوم اختزاش اینه، هر کسی آمد کمکشون کرد شروع میکن به ذم کردن، اگه یک کسی دست تو سرشون دستش هم میگیرن نیبوسن. عجب چی هست؟ نه نه مورد نه نه حکم نه بین حکم نمی کنه، نمیگه اگر شما به من احترام کردید من تو گوش شما میزنم. احتها اتوان همین که دارم میفهمون عجب تو، یعنی حکم عقلیه و اشتباه در مصداقه. نه یک حساب مصداقش که چیه؟ نه فکر میکنه احترام داری اهانت میکنی، نه ای که بگوید احترام است اما من احترام رو چیه؟ قبیح میدونم. در تشخیص محال میرسیم، یه مدار جلوتر بریم تو ادله اشاره میگیم، در تشخیص مصداق اشتباه میکنه، بالاتر در تشخیص مفهوم هم ممکن اشتباه کنه. یه جا شبهه مصداقی دارم، یه جا شبهه مفهومی دارم، میشه. فرض ما در کجاست؟ که شما شبهه مصداقی و مفهومی نه موضوعاً و نه حکماً. در موضوع ظلم شبهه مفهومی مصداقی ندارید، واقعا ظلم را میفهمید، مصداق ظلم هم درست دارید تشخیص می، واقعا ظلمه، یک محل اختلاف نیست. قبیح بودن را هم میفهمید، باز مفهومن و مصداقن میفهمیم قبیح یعنی چی؟ مصداق قبیح. اینم هست تو بعض از اقوام، یه کارهایی که در یک عرف مت به حساب میاد برای اونا چیه؟ زمه. نه استثنایی مصداق اوکی اشکال نه اوکی بحثی نده. یک کسی مثلا دست رو سرش بذاره توی قوم، یعنی آفرین، یکی در دو دست سرش بذاره یعنی پوشش داره میده، میشه دیگه. این که محل بحث نیست، ما حکم مت و زمه. اگر صدق را کسی بفهمد، عدالت را کسی بفهمد، مصداقش هم تشخیص بده، از اون طرف هم حس را بفهمد و مصداقش هم تشخیص بده، سوال در اینجاست که آیا عقل خود ما مجاز میدانیم که یه قوم دیگری درست به عکس عمل کنه؟ هر کسی به دیگری خدمت میکنه، احسان میکنه، ما متش میکنیم، بگیم آ یه قومی هستن که اونا درست هر کسی احسانشون کنه ذمش میکنه، چرا چیکار کردی؟ حالا آمد تو سرشون زد، ها بی احترامی کرد، حقشون گرفت، آفرین، عجب آدم خوبی بود، دست تو جیب ما کرد، حقمون گرفت. ها باید فرض جواد شو باید بکنیم، ایشون فهمون اصلا هیچ کدوم از اوغلا، حتی منکرین و حسنقوب عقلی، منکرین و حسنقوب شرعی، چنین چیز رو احتمال فرض رو نمیگه. پس یه دلیل مستقله این که فرمودن یه هم برمیگرده بداهت حسنقوب، نه ممکنه کسی بداهت حسنقوب رو نپذیره، اما از این طرف هم چنین حکمی رو نمیتونه بکنه. اقول الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام انه لو لم يكن الحسن والقب عقلي، اینجوری ما میفهمیم که اگر حسن و قب عقلی نباشد، لجاز ان يقع التكاكس في الحسن والقب، جایز است که عقل در نزد یک عرف خاص حسن و قب به عکس بشه، به ان یکون ما نتوهمه حسنن قبیحن و بالعکس. ببینید تعبیرشون چیه؟ به ان یکون
قبیحاً خبر یکون
چی؟ بله دیگه به ان یکون ما نتوهمه حسناً ان یکون قبیحاً و بالعکس میگن اون چیزی را که ما گمان میکنیم چون فرض دیگه ما گمان میکنیم که حسنه قبیح باشد این تعبیر تعبیر دقیقی نیست حالا ایبی نداره اما این تعبیر دوم خوبه یعنی این روشن میکنه که منظورشون چیه فکال یجوز ان یکون هناکه اممون عظیمتون یا گروه های بزرگ یا عظیمتون میگن همیشه یه عده اقلیت شاز هستن خیلی نگرانم نباشی معمولا هیچ جامعه هیچ قومی خالی از شواز نیستن حالا یه گروه بزرگی یه گروهی که بتونیم بگیم نماینده عقلا هستن حکم عقله یجوز ان یکون هناک امم عظیمت تعتقد حسن مدح من اسام اسا الیهم و ذم من احسن کما حصل لنا اعتقاد و عکس ذالک باید مجاز بدانیم که اون گروه بزرگ مده کسی را که نسبت به اونها بدی می کنند این رو حسن بدانم یا کار خوبیه یا به عکس اون کسی که نسبت به اینا احسان می کنند این رو ذم کنند ذمش رو درست بدانند این درست نمیشه ولما علم کل ولما علم کل عاقل بطلان ذالک حالی که میدانیم هر عاقلی از هر دسته ای چنین چیزی چنین فرضی را نمیپذیرد جزمنا باستناد هذه الاحکام الالقضای العقلیه للعوامر و النواهی الشرعیه و للعادات این معلوم میشه که به عادت بس اگر به عادت بستگی داشت خب عادت یک قوم به هر حال باید پیدا بشه حالا عادت همه اقوام یه جور بود میگفتن احسان مت داره باید یک گروهی پیدا بشه این عادت اینا فرق میکنه یا استثناء هم باید باشه حالا که استثناء هست اگر شرعی بود اختلاف شرایع وجود داره شرع الهی هم که ما اینجا نمیگیم که شرع یعنی دستوری که به خدا منصوب است در بین این همه ادیان مختلف شرایع مختلف یه شرعی هم بیاد خلاف و عمل کنه همه شرایع با همه تنوعشون در طول تاریخ گفتن راستگویی خوب است باید احتمال بدیم یه شریعتی هم پیدا میشه میگوید راستگویی بد است اصلا احتمال دروغگویی خیلی خوبه باید احتمالشو بدیم خب موقع شرعی نمیتونه باشه عرف و عادات هم نیست پس حتما چیه؟ عقلی است یه چنین چیزی که عقلا جایز نمیدانند خلاف اون رو این معلوم است که مبنا عقلیه اگه غیر عقلی بود امکان داشت خلافش هم بشه حداقل احتمال خلاف شما میدادیم و چه این احتمالی رو نمیدیم خب این سه دلیلی است که عدلیه اقامه
حسن مد که علام
آورده
یکیش اضافه نیست
نه نه این حسن معنی خوبیه توی حسن بر سر زمم میاد تا نه نه حسن زم این حسن بر سر هر دو میاد باید اعتقاد باشد خوبیه چی؟
زم و عطف به مد میکنی؟
بله بله دیگه روشن حسن مدح من اسا الیهم و حسن زم من احسن
یا حسن معنی لغویشه؟
بله لغویه نه معنی چی؟ معنی لغوی خوب بدون بله بیارین بله متوجه هستم
حدودی که گفتین تعریفشون با مفرد شده حدود از شعر و مفرد حدود از تعریف حدود از
معنی حدوده اون جلسه من عرض کردم که سه چهار معنا برای حسن و قبح وجود داره این معنایی که ما داریم میگیم این است که اغلا زم کنند، استحقاق زم، و هم زم فعلی نه، مستحق زم دانستن، این رو از عقل نظر نمیتون شو بدست بود. شما حد اکثر میتوانید بگید، همونطور که ما قبلا هم در بحث صفات داشتیم دیگه، که ما میتوانیم از وجوب وجود خداوند عدم علم را ثابت کنیم. خب یه امر تکوینیه، میگیم خدا جاهل نیست، خدا عالمه. حکیم بودن به معنای فعل استوار، این هم میتونیم اثبات کنیم. اون چیزی که اثبات کردیم این بود دیگه، که از وجوب وجود اثبات میکنیم که اتقان فعل خدا رو، این هم اثبات میکنیم. اما حکمتی که ما در اینجا میخوایم اتقان فعل نیست. ما میرسیم در احکام حسقو، چون در نهایت میخوای بگید آیا وعد واجب است یا واجب نیست وفایی به وعد.
شما میگید باید از طریق عقل عملی این
فلاسفه یا اشاعره که از عقل عملی، از عقل نظری استفاده کردن، در واقع عدول از موضوع کردن، یعنی مسئله رو تغییر دادن. ما دنبال، وقتی میگیم خداوند حکیمه، دنبال استواری فعل خدا نیستیم. استواری فعل در نظام تکوین، خدا کار عبث نمی کنه، لغو خدا انجام نمیده. خیلی شما از طریق حکمتی رو ثابت کردید. من یه چیز دیگه هم میخوام، میخوام ببینم اگر خدا وعده داد به وعدش عمل میکنه یا نه، وجوب وفایی به وعد داره یا نداره. اگر آیا خداوند ظلم میکنه؟ بله،
نه
از حکمت میکنه. بله، میرسیم از عدالت به حکمت. چی؟ چرا ناستواره؟ اصلا کاری با استواره نه. خدا
یا از
نه، لازم فعل خداست. خداوند متعال به این میده و اون نمیده. خداوند متعال وعده کرده، به وعدش عمل نکنه،
اون وعده لغو میشه.
لغو نیست. چرا؟ چرا وعده؟ نه، تا اثر هم داره. وعده میده برای که تحریک بکنه افراد رو، کاری رو انجام بدن، بعدم به وعدش عمل نمیده. یا لحظ کردم پرده، یه بحث مفصل داره. نه، یعنی واقعا اون آثاری که شما میخواید بگیرید، این مسئله معاد و ثواب و عقاب و الان تکلیف مالا یطاق، درست؟ شما در علم اصول میگید قبیحه، بر اساس این بسیاری از احکام تکلیفی رو قید میزنید. خب این مبناش حکم عقل عملیست. اگر شارع بتواند تکلیف مالا یطاق بکنه، تمام احکام رو شما به اطلاق رها کنید، ما مکلف هستیم به تمام احکام ولو اینکه قادر نباشه. اصلا نظام فقهی شما تغییر میکنه. حالا این شما از طریق حکمت یا از طریق عرشبت که تعبیر چی دارد در فلاسفه دارند، به جای از طریق فیض مثلا، اینکه فیض خداوند تامه، به جای قاعده لطف جود رو میارن، فیض تام حق رو میارن. از طریق فیض تام حق میتونید اثبات کنید تکلیف مالا یطاق قبیحه؟ نه، تنها همان اونجا گفتیم قب و حس یه معنای دیگه، حس به معنای هماهنگی، انسجام، ملایمت، کمال. اینا رو گفتیم، گفتیم حس به این معانی انسجام، هماهنگی، عرشاد که کمال، اینا هم میاد. اصلا بین اشاعر و معتزله بر سر اینا هیچ اختلافی نیست که خدا کامله، لا کامله کسی، فعل خدا ملایم با ذات الهی است، پس اصلا اختلافی نداره. اختلاف بر سر حسن و قب به معنای خاصه. آیا فعلی که خلاف این حکم عقل باشد، توش کذب در بیاد، خلاف خلف وعد باشه، ظلم باشه.
عدل اثبات نمی‌کنه.
کی اثبات میکنه؟ نه متکلمان، متکلمان ثابت میکنن. بله الان میرسم این داستان تو، هم خواستم بگم این واژه حکمت و عدل رو از اینجا داشته باشید. من یه جایی میخوام این دعواشو مطرح کنم. گفتم اینجا آها این انشالله میرسیم. حالا میبینید علل بدل هم استفاده میکنن، گاهی کنار هم میارن، گاهی علل بدل استفاده میکنن. یه جا میخوام این رو بحث بکنم که از نظر متکلمان عدالت به چه معناست، حکمت به چه معناست، آیا این دوتا یکی هن یا دوتا. و خیلی مهم ها، این فقط واژه نیست، مثلا سرنوشت ها.
اگر اونجا بگیم ست بخل فرورداری من تو عدل ثابت میشه، خب دیگه اینجا حکمت
نه. حالا اینجا ممکن ایشون منظورش از حکمت هم عدل هم باشه، ظاهرش هم این است که عدله، یعنی حکمت اینجا با عدالت خیلی منافاتی نداره. حالا خواهم گفت یه جا حکمت اهم از عدالته، یه جا به عنوان همون معنای عدالتی بحث خواهیم کرد. خب اما ادله اشاعره، اشاعره در مقابل دلیل اول عدلیه یه دلیل مشابه درست میکنن یا به حساب بدل میزنن. عدلیه میگفتن احکام حسن و قب، حداقل رؤوس احکام حسن و قب عقلی بدیهیه، به طوری که تصور او، تصور موضوع و محمولش کافیست برای حکم نسبت به او. همه عقلام حکم میکنن، نه نیاز به شرعی دارن، نه نیاز به تأملی دارن، نه حکم بدیهیه، مثل کلا عزا من الجوز. خب اشاعره میگن کلاتون قاضی، واقعا این که ظلم قبیحه، دروغ قبیحه، مثل کلا عزا من الجوزه، هر کل اعظم ملن جز به هر عاقلی، کوچیک بزرگ، با سواد بی سواد، میگه ما کل از جز بزرگتر یا نه؟ بله شکر دیده نداره اصلا. اما در اینکه آیا دروغگویی قبیح هست یا قبیح نیست، خیلی جا خیلی بین عقلاش اختلافه، بین متخصصینش اختلافه. حالا دیگه افراد عامی که به جای خود، انصافا میتوان احکام عقل عملی رو در باب حسن و قب بدیهی دانست؟ اگه بدیهی باشد باید مانند چی باشه؟ الکل هم اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه نه، هیچ کس به هر کی هم بگی حرف متناقض زدی میخواد فرار کنه، بگی نه من تناقض بدش میام. اما در باب احکام حسن و قب اینطور نیست، اختلاف دارشه، یه عده قبول دارن، یه عده تردید میکنن. همین که یه عده‌ای میگوین عقلی نیست، عقلی نیست یعنی چی؟
بدیهی نیست.
یعنی بدیهی نیست. این همه عقلا و متخصصینی مثل ما اشاعره که میگوییم شرعی نیست یعنی چی؟ عقلی نیست، شرعیه، یعنی در بدایتش تردید داریم. خب یه مسئله بدیهی و ضروری میشه اینقدر درش اختلاف باشه؟ این معلوم است که بدیهی نیست.
مثلا جزء و اینا، چون قضایای مثلا ملموسه، یعنی انسان میبینه، به خاطر همین مثلا مورد اختلافی نیست. ولی در مورد حسن و خوب، چون
به تعبیر دیگری که پاسخ کلی تر میدن، که این میشه یکی از مصادیقش، و اون پاسخ اینه. ببینید ما میگیم قضیه حسن و خوب تصدیقش بدیهیه، اما تصدیق فرع بر تصوره. در قضایای بدیهی کسی ادعا نکرده موضوع محمولا بدیهیه، همه گفتم میگم اولی چیه؟ میگن اونی که تصور موضوع و محمولش برای حکم نسبت به او کافیه، یعنی اول موضوع و محمول رو تصور بکن، اگر تصور کردی در حکم درنگی نمی کنه. سوال اینه اختلاف میان الکل و اعظم من الجوز و از صدق و حسنون اختلاف در تصور یا اختلاف در تصدیق؟ ما عدلی میگیم اختلاف در تصوره. بله واقعا مفهوم ظلم با مفهوم کل تفاوت، این که میگید بچه و بزرگ الکل و اعظم من الجوز رو میگه، چون مفهوم کل هر بچه که چش باز میکنه یه دایره میکشه، میفهمه دایره چیه، جزئه چیه، تشخیص میده. اما مفهوم ظلم یه مفهوم عقلیه، یه مفهوم پیچیده است. خود قوه و حسن یه مفهوم پیچیده است. اگر اینها رو شما درست تصور بکنید، حالا باید بیان بگیم آیا عقلایی که الکل و اعظم من الجزء حکم میکنن، اگر واقعا در مفهوم ظلم اتفاق کنن، بگن آه ظلم یعنی این، مفهوم قبر هم به روشنی تشخیص بدن، تصدیق کنن، یعنی مفهومن بپذیرن، در حکم کردن هیچ اختلافی میان گزاره عقل عملی و گزاره عقل نظری نیست.
مثلا قضیه اعدام
واقعا بعضی میگن اعدام ظلمه. اون بحث دیگه نیست، اونا مصادیق عناوین داریم میگیم. آیا اعدام مصداق اصلا یه جایی اصلا اعدام مصداق ظلمه، یه جا مصداق عدله؟ ما داریم توی عناوین اولیه میگیم، عنوان اولیه مثل عدل و ظلم.
خب آدم من کلام اشاعره بعدیه آیا ناظر به همه انسان ها نیست؟ خب
نه، ناظر به همه گزاره ها که نیست، یعنی عدلیه هم قبول دارن که در مورد عناوین ثانویه غیر از عناوین اولیه، عناوین اولیه مثل عدل و ظلم، مثل احسان و اساءه عناوینه. حالا بعضی گفتن صدق و کذب هم از همین عناوینه، بعضی هم میگن عنوان ثانویست، بعضی هم عنوان اولیست. آیا تو عناوین اولیه عقل حکم دارد یا ندارد؟ میگه بله، عقل به صورت کلی حکم داره. اما اگه عناوین ثانویه شد، تو عناوین ثانویه چیه؟ که گاهی اوقات مصداق ظلم میشه، گاهی مصداق عدل میشه، گاهی هم مصداق هر دو میشه. بله
همه هنر عدلیه، آره همه هنر عدلیه اینه که بتونن عدل و ظلم و همین تصور و انحصار توی این دو تا.
شما احسان و اساءه رو،
احسان و اساءه بعضی وقتا احسان به یه سریا قبیحه، کسی که بهش احسان میکنی، مثلا حالا یه موردی که به ذهنم میاد
لاله
زیاده، کسی که بهش احسان میکنی بعد از چند وقت این احسان توقعش میشه، با اینکه بازم ما داریم احسان میکنیم، ولی اوقالا میگن این احسان تو قبیحه دیگه، زیاده رویه، طرف پر رو میکنه.
احسانش قبیحه یا عنوان دیگر قبیحه؟ حالا یه بحث داریم، همین الان بحث
داریم. یعنی خود اوغلا شروع میکنن تحریف کردن همون احسان.
نه، آها، نه،
شروع میکنن تقسیم میکنن، یعنی اگر فلان،
یه بحث خیلی مهمی هست، حالا اگر شد به یه مناسبت دیگه این بازی بحث رو احتمال پیش میاد، بحث مهمی هم هست که آیا در این موارد عنوان احسان دارای دو حکم خص و قب میشه؟ یه شیء خارجی، فعل خارجی من معنون به احسان هست، به چیز دیگه هم هست. من دارم 100,000 تومان پول به یه کسی میدم، از یه طرف دارم احسان میکنم، بر این فعل من صادق است عنوان احسان، گاهی بر فعل من یه عنوان دیگری هم صادقه. مثل چی؟ مثل تمکین او برای قتل. من 100,000 تومان میدم به یه آدم سوء نیت داره، میره با این پول یک جنایتی انجام میده، این معناش این نیست که احسان از حس در آمد. حالا مرحوم علامه هم یه نکته میگن، نکته قشنگیه، ولی تفسیر بحثش بعدن میکنه. ببینید عزیزان، فرق بگذاریم بین جایی که یک فعل خارجی معنبن میشه به دوتا عنوان، که یکی عنوانیست که حکم حسن دارد، عنوان دیگر حکم قبیح. یه موقع خود عنوان دارای دو حکم هست، نیست، نه احسان، احسان در همه جا به شما میگن آ دست درد نکنه از این جهت که شما 100,000 تومان دادی، خوب کاری کردی، ولی میدونی همین فعل تو یه اثر دیگری هم داره، او اثر احسان نیست، اثر توقع ایجاد کردنه، او رو طلبکار کردنه. احسان نیست، فعل. آها، این چون بحث خوبیه، حالا میرسه یه بذارید یه بیانی مرحوم علامه دارن این رو بخونیم.
ولی عدل و ظلم میشه
این بحث قشنگه. چی؟ هیچ وقت شما چی؟
هیچ وقت تو
عدل و ظلم هم چه اتفاقی پیش نمیاد. نه خب عیب نداره، عیبی نداره. شما میگید البته اینطور نیستا، یه فعل خارجی از یه جهت ممکنه عنوان عرض داشته باشه. اعطا شما یه حق عرض یعنی چی؟
بازم با کموزیاد
اعطا کل زی حق حقه. نه نه، در این که شما دارید چیزی را به کسی میدهید دارید عدالت میبرزید. اما اگر همین چیزی که الان اصله هست، یه اصله ایمانی آقاست، حقش هم هست، ملکشه، اعطای حق دیگه، من دارم حقشو بهش میدم، در اعطای من عدالت داره تحقق پیدا میکنه. اما یه اصله دستش بیاد الان عصبانیه، خودش یا دیگری رو چیه میکشه. من یه چیز شما رو قبول دارم. نه این ببینید، چون یه بحث حالا طویلیست در فلسفه اخلاقم بحث کردم، حالا اجمالش اینه. پس بنابراین همون طوری که در عدل و ظلم عنوانهای واقعا حسن و قبحه، عناوین دیگه هم میشه. حالا حتی هیچ، اگر شما بگید ما یک حکم داریم همین کافیه، مثلا بگیم تمام عناوین حسن و قبح برمیاد به یک عنوان که عدله یا به ظلمه، همین مقدار کافیه. بعد دعوای اشعاره هم اتفاقا روی همین عدل و ظلمه و مصادیق عدل و ظلم، این رو حلش بکنیم. خب بفرمان. بله
بذار حسن و قبح باشه. فقط شما نشاعره میگه شرعیه، عدلیه میگن عقلی، همین اثبات همینم فایده داره،
اثبات عقلی بودنش فایده داره دیگه. خب بله دیگه، میگیم همین،
بذار همین باشه دوستان بکنم.
بله دیگه، هم خوده اصلا ما اصلا دعوامون اصلا روی گزاره بیشتر نیست، میگیم قبیح بودن ظلم، حسن بودن عدل، آیا عقلی است یا شرعی. حال میبینیم بر سر همین نکته چه آثاری، آثار کلامی، آثار فقهی مترتب میشه. اقول لما استدل على مذهبه من اثبات الحسن والقبح العقليين شرع في الجواب عن شبهة الاشاعره. این شبهه نیست، این استدلال اشاعره است بر شرع. همه اینا که میخونیم به عنوان شبهه، اینا استدلال اشاعره بر شرعی بودن حسن و قبح. وقد احتجوا به وجوه، سه تا استدلالم از اونا نقل میکنیم. الاول لو کان العلم به قبح بعض الاشیاء و حسنها ضروریان، اگر حسن و قبح ضروری بود لما وقع تفاوت بینه، بین این گزاره های حسن و قبح و بین علم لزیادت الکل علی الجزء، با گزاره الکلو اعظم من الجزء نباید تفاوت کنه. و تالی باطنان بلبشان، وجدانن گزاره از ظلم و قبیح رو میذاریم در کنار گزاره الکل و اعظم من الجزء، میفهمیم که اینا با هم دیگه مساوی نیستن، تفاوت میکنن. فالمقدم و مثلو ملازمه رو چجوری ثابت میکنید؟ و شرطیت و ظاهرتون. چرا؟ لأن العلوم الضروریه لا تتفاوت. یه بدی در باب قضایای نظری اختلافه، نظری داریم، نظری ترم داریم، گاهی اوقات یک مدعی رو میخوایم ثابت کنیم سه تا برهان طولی باید بچینیم تا اثباتش کنیم، نظری تر داریم، یه قضیه ریاضی داریم سه مجهولیه تفاوت میکنه و یه قضیه یه مجهولی، اول سه مجهولی رو به یه مجهولی تبدیل میکنیم بعد حلش میکنیم، درست؟ اما در بدیهی، در گزاره‌های بدیهی که دیگه تر نداریم. آقا این بدیهی اون بدیهی تره، بدیهی بدیهیه، یعنی تصور موضوع محمول مستلزم موجود مشکک نیست. و الجواب المن من الملازمه، ملازمت رو قبول نداریم. چرا؟ فإن العلوم الضروریه قد تتفاوت و لوقوع تفاوت فی تصورات. اینکه شما میگید بین گزاره های بدیهی تفاوت نیست، ما میگیم تفاوت هست، دقیق حرف بزنید، بگید بین گزاره های بدیهی در تصدیقش تفاوت نیست، نگید کلی همه گزاره های بدیهی باید یک جور ما حکم کنیم. نه، کی گفته؟ همه گزاره های بدیهی در تصدیقش یک جورند، اما ممکنه تفاوت در چی باشه؟ لبقوع تفاوت موضوعش نظری باشه. میتونه یه قضیه بدیهی موضوعش بدیهی نباشه، یا دیرتر به ذهن بیاد، یا نیازمند به ایضاح مفهومیه، ممکنه. فقوله و یجوز التفاوت فی العلوم لتفاوت تصور اشارتون الی هذا الجواب. در واقع مرحوم خواجه فقط دارن جواب رو ذکر میکنن. خب باز هم اشاعره در اینجا استدلال میکنند. یه استدلالش اینجا نقل کنیم که در واقع دو تا استدلاله، دو تا بیانه. مرحوم خواجه هم با یک عبارت میخوان رد کنند. اون دو استدلال چیه؟ هر دو استدلال یه جوری میخواد عدلیه رو بپیچونه، به تعبیر دیگری میخواد ثابت کنه که اگر شما عدلیه قائل به عقلی بودن حسن و قبح هستید گیر میکنید. در کجا گیر میکنید؟ در بعضی از مواردی که هم باید بگید حسن است، هم بگید قوی. حالا یه جا بالتر میگم، بعضی از موارد بخواید بگید حسن است باید بگید قوی هست، اصلا پارادوکس میشه. بخواید بگید قبیه همون رو باید بگید حسنه، گیرتون میندازین. میگیم اگر بخواید عقلی حکم کنید دوچار مشکل میشید، نمیتونید تشخیص بدید. نه تنها نمیتونید تشخیص بدید، بلکه در تشخیصتون دوچار تناقض میشید، گرفتار میشید، آخرش باید در بیایید بگید باید نگاه کنیم ببینیم شارع قوی کرد یا قوی نکرد. مثال چی؟ دو مورد مثال میزنم. یه مثال در جاهایی که انسان مجبور میشود کار قبیح انجام بدهد، از نظر شما که میگید عقلیه، برای یه کار حسن. مثالی که ایشون میزنن، من میخوام دروغ بگم تا جان پیغمبر نجات بدم. میپرسن که پیامبر اکرم رفتن بیرون از شهر؟ من میگم بله، همراه صدیق اعظم لعنت الله علیه تشریف بردن بیرون. اینجا هستن؟ بله. میپرسه آیا پیامبر خدا در اینجاست؟ میگم آن نمیشه که قوی آدم دروغ بگه. بله اینجا تشریف دارن. کس هم چی حکم میکنه؟ جان پیامبر عظیم الشان رو یه طرف، دروغ گفتن یا راست گفتنن یه طرف. هر عاقلی، هر انسانی اگه امرش دائر ما بین این است یه شخصیت بزرگی رو میخواد از مرگ نجات بده، از هلاکت نجات بده، خوف خطر برش میره، یا این طرف بخواد یه فعلی مانند دروغ گفتن انجام بده، هم میگن آقا دروغ بگو جان او رو نجات بده. اگر حکم قوب عقلیست، ما امرمون دائر بین دوتا امر عقلیست، دروغ گفتن و هلاکت جان پیامبر، کدوم رو انجام بدیم؟ عقل میمونه. بنابر مبنای اشاعره دارن میگن، من نمیگم، اشاعره میگن اگر شما حسن و قبح را عقلی بدانید باید بگید از نظر عقلی ما امرمون دائر ما بین دو چیزه، یکی قبح دروغویی یا قبح هلاکت پیامبر خدا، هر کدومش انجام دادی خوش به حاله، فرقی نمیکنه. خواستی دروغ بگو عمر پیغمبر نجات بده، خواستی هم راست بگو به هلاکت بی انجام اشتباهی نمیکنه. یه عشق مثل عقلی بود، عقل اینجا مشکل حل نمیکنه. اتفاقا عقل جواز چیزی را صادر میکند که هیچ کس نمیتونه بپذیره. چی؟ هیچ عقلی نمیتونه بپذیره، هیچ عرفی نمیتونه.
این مصداقیه که کلیش برای
کلیش هم هست، من عرض کردم کلیه یه جا دو تا قبیح کلیش هم اینه، اصلا یه قاعده اخلاقیه. اگر عم دائر ما بین قبیحین بود،
خود این دروغ میشه از مصادیق حسن.
از کجا میگی؟ به چه حکم عقلی؟ عقل که میگفت قبیحه.
بقول
بعضی
وجدان هست.
نه وجدان اینجا دیگه همچی وجدان میکنه. حالا جواب داره. بذاریم ببینیم عدیه چه گفته. نه اینجا چی؟
سیدان
باز. نه اینجا وجدان، حالا میگن جواب داره، حالا جوابش هم همینه که ارتکاب و اقل القبیحین در واقع ای حسنون اندال عقل، همون عقلی که میگوید کذب قبیح است و احلاک جان نبیم قبیح است، میگه اگر ام دائر ما بین دو قبیح بود عقل چه حکم میکنه؟ میگه اقل قبیحین انجام بدی، حکم عقله. در مورد حسن هم همینطوره، عقل همون طوری که اصل حسن و قبر رو تشخیص میده، اقل و اکثر رو هم تشخیص میده. میگه اذا دار الامر بین القبیحین بین المحظورین، اونی رو انتخاب کن که اقل و قبیحن باشه، اقل و فسادن باشه. این که اصلا جوابش روشنه. مثلا یک جواب. اما اشعاری یه کار دیگه میکنن، یه استدلال میکنن، اون خیلی کارو مشکل میکنه. میگن حالا یه مثال دیگه براتون میزنم، یه مورد دیگه. این مورد دیگه شما یه عدیه دوچار مشکل میشید. کجاست؟ موقعی که من میگم فردا من دروغ میگم، لأکذبن نقدا، فردا دروغ میگم. آقا فردا رسید، دروغ بگم یا دروغ نگم؟ عقلی داریم بحث میکنیم، شرعیشو بذارید کنم. دروغ بد است یا بد نیست؟ اون موقع بینید دو تا قبیح بود دیگه، دو تا قبیح بود، یکی احلاک عمر شخص پیامبر بود، یکی چی بود؟ کذب بود، دروغ گفتن. اینجا هر دو دروغ گفتن. دروغ اگر فردا که رسید خواستم صادقانه عمل کنم و دروغ نگم، چی کار باید بکنم؟ چی کار بکنم؟
این میشه اولی
وقته؟ نه اولا، حالا نه بذارید من تقریر فهمشه. آره حالا اون وعدم باشه مشکل نداره، دقتتون خوبه. حالا اینجا مرحوم علامه با همین بیان رفتن جلو، فعلا همین صورت مسئله رو ببینیم. من فردای رسید اگر بخوام صادق باشم، میگم حالا که بخوام صادق باشم وعده کردم، باید صدق در وعدم عمل کنم. دیروز گفتم دروغ میگم، لازمه صدقش این است که دروغ بگم. خب دروغ گفتن که بده. اگر بگم نه آقا دروغ گفتن بده، نباید دروغ بگم، دارم چیه؟ دروغ میگم. نه نه امروز دروغ گفتم، الان صدق ندارم. حالا صدق رو به این معنا بگیری، حالا به تعبیر دقیق تر من هم علامه اینجوری فرمودن، ولی درستش اینه که بگیم دو تا قبحه ها، یکی خلف وعده، یکی صدقه. حالا اینجوشون صدق گفتن، حالا بلا خلف وعد بگیم. اگر بخوام صادق باشم باید خلف وعد کنم، اگر بخوام خلف وعد نکنم باید چیه؟ باید کاذب باشم. چه کار کنم؟ حالا خلف وعد شما بردارید، چون مرحوم علامه بر اساس همون صدق بحث رو پیش بردن، یعنی عمل به وعد رو هم صدق گرفتن. من الان میخوام صادق باشم، صادق باشم یعنی چی؟ یعنی به وعده‌ای که دیروز دادم عمل کنم. صادق بودنم لازمش این است که دروغ بگم. دروغ بگم، میگم نه آقا من که دروغ نمیگم، من میخوام صدق عمل. اگر بخوام دروغ نگم با دروغ بگم؟ دروغ نگفتن، صادق بودن مستلزم دروغ گفتنه. دروغ گفتن، دروغ نگفتن لازمه چیه؟ دروغ گفتن. یه جور در واقع پارادوکس میخواد درست کنه بین دو تا فرض. و اقول هازا یسلح ان یکون جوابا ان شبهتین للاشعریه، یکی اهداهما قالوا لو کان الکذب قبیحا لکان الکذب المقتضی لتخلیص النبی من ید الظالم قبیحا. مثال اگر کذب عقلا قبیح باشد لازمش این است، او دروغی هم که لازمش خلاصی بخشی پیامبر از دست ظالمون هم چی باشه؟ قوی باشه. و تالی باطل و مسلم است که هیچ کس چنین چیزی نمیگه که آقا شما راست بگو ولو جان پیامبر به خطر بیفته. لعنه یحسنو حالا میرسیم دوباره میرسیم چرا ایشون درستش میکنه. نباید باشه. ظاهرش این است که
نمیشه
مثلا اشکال دو... چرا
من به عنوان کاغل قبول نمیکنم.
آه علامه بذار علامه هلی است. آره ایشون درستش میکنه. آره لعنه یحسنو تخلیص النبی، برای که خلاصی بخش یک شخصیت بزرگ نزد همه عرفا نیکوس فل مقدم و مستو. یک شبهه که احتمالاً جواب به او میخوره. یه شبهه دومی هم دارن، این شبهه خود سخت‌تره. اشاعره اینجوری میگن لو قال الانسان لا اکذبن نقدا، بگه فردا من حتما دروغ میگم. فَإِنْ حَسُلَ مِنْهُ الصِّدْقِ بِإِيْفَاءِ الْوَعْدِ، اگر بگیم باید صادق باشه حتما به وعدش چیه؟ وفا کنه. لازمش لطف و حسن الکذب. از بدی کذب حزن کذب لازم میاد. وَإِنْ قَبُهَا كَانَ صِدْقُ قَبِيحًا فَيَحْسُنُ الْكَذِبُ، اگر بگیم صدق قبیح هست پس بنابراین نباید وفای بعدش بکنه. فیحسن الکذب، کذب چیه؟ محسن میشه. از حسن کذب